کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید که بقیه فصل پنجاهم رو من امروز بخونم از جلد دوم دونکیشوت تا بعد ببینیم چه کنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتونم.
فصل پنجاهم عبارت بود از در بیان اینکه جادوگران و جلادانی که ندیمه را تازیانه زدند و چهره دونکیشوت را خراشیدند که بودند، و در باب ماجرای جوان نوکری که نامه برای ترزپانزا زن سانکوپانزا برد. ادامه. در این اثنا ترزپانزا در حالی که گردنبند را به گردن انداخته و نامه‌ها را به دست گرفته بود از خانه بیرون رفت. وقتی می‌رفت از خوشحالی با سرانگشت و با پشت ناخن بر روی نامه‌ها ضرب می‌گرفت. از قضا در میان راه به کشیش و به دانشجو سامسون کاراسوکو برخورد و شادی کنان در جلوی ایشان به رقص پرداخت و گفت: الحمدلله که ما دیگر فقیر نیستیم، زیرا به حکومت کوچکی رسیده ایم. حالا دیگر محترمترین و متشخصترین زنان نجیب زادگان بیایند و تنه خود را به تنه من بمالند تا ببینند که دیگر اعتنای سگ به ایشان خواهم کرد یا نه. کشیش گفت: چه خبر است ترزپانزا؟ این خلبازی ها یعنی چه و این کاغذ ها چیست؟ ترز گفت: خلبازی من برای این است که این نامه ها از حضرت علیه دوشس و از جناب حکمران رسیده و این گردنبند هم که به گردن دارم از مرجان اصل است و نام حضرت مریم حوا و حضرت عیسی پدر مسیحیان با طلا بر آن کنده شده است و به علاوه من هم حالا دیگر زن حاکم هستم. دانشجو گفت: ترز، خدا از دهانت بشنود، ما که نمیفهمیم چه میگویی و حرف حسابت چیست. ترز که نامه ها را به دست ایشان میداد گفت: بفرمایید، هر خبری میخواهید در این نامه ها خواهید یافت. کشیش نامه ها را به صدای بلند خواند و دانشجو نیز شنید. سپس دانشجو و کشیش که از مضمون نامه ها بسیار متعجب شده بودند خیره خیره به هم نگاه کردند. بالاخره دانشجو پرسید که این نامه ها را که آورده است؟ ترز گفت: به خانه ما بیایید تا قاصد را ببینید که جوانی است به زیبایی فرشته و علاوه بر این گردنبند سوغات گرانبهای دیگری نیز با خود آورده است. کشیش گردنبند را از گردن ترز بیرون آورد و دانه های مرجان آن را به دقت بررسی و معاینه کرد و چون خاطر جمع شد که مرجان اصل است بیشتر متعجب شد و فریاد برآورد که اصلا به این ردای کشیشی که در تن دارم عقلم به این نامه ها و به این هدیه ها قد نمی دهد و نمی دانم که در این باره چه بگویم و چه بیندیشم. از طرفی به کمک حس باصره و لامسه خود اصالت و خوبی جنس دانه های مرجان را احساس می کنم و از طرف دیگر در نامه می خوانم که یک بانوی عالی قدر و محتشم، یک دوشس بزرگوار، تقاضای 20-30 دانه بلوط کرده است. دانشجو کاراسکو گفت: این مشکل را هر طور که می‌خواهید بعداً حل کنید. فعلا برویم حامل این نامه‌ها را ببینیم و قدری با او صحبت کنیم. ما مشکلات خود را از او خواهیم پرسید تا به حل این معما موفق شویم. هر دو به راه افتادند و ترز با ایشان به خانه بازگشت. وقتی رسیدند دیدند که جوان نوکر مشغول قربال کردن جو برای مرکب خیش است و سانشیکا نیز یک ورق چربی خوک بریده است تا با تخم مرغ از آن خوراکی روی اجاق بپزد و ناهاری برای آن جوان که کشیش و دانشجو هر دو را از قیافه دلچسب و وضع مرتب و مردانه او خوش آمده بود فراهم سازد. وقتی که آن دو دوست با کمال ادب و احترام به مهمان سلام کردند و او نیز به نوبه خود جواب سلام ایشان را داد، سامسون از وی خواهش کرد که هر دو را از اخبار دون کیشوت و سانکو پانزا آگاه کند. دانشجو در این باره چنین به گفته افزود: هرچند ما نامه سانکو و حضرت علیه دوشس را خواندیم، ولی باز ما تو متحیریم و عقلمان به حل این مشکل نمی رسد که حکومت سانکو چه معنی دارد، به خصوص حکومت او بر جزیره، زیرا تمام یا اکثر جزایر دریای مدیترانه متعلق به اعلی حضرت پادشاه اسپانیاست. نوکر در جواب گفت: در اینکه جناب سانکو پانزا به حکومت رسیده است کوچکترین تردیدی نیست، ولی آیا حاکم جزیره است یا جزیره نیست به من ربطی ندارد. کافی است که سانکو حاکم باشد ولو بر قصبه‌ای که بالغ بر 1000 تن جمعیت داشته باشد. و اما راجع به موضوع بلوط شیرین باید عرض کنم که سرکار علیه بانو دوشس به قدری بی تکبر و بی آلایش است که نه تنها ممکن است از یک زن روستایی بلوط بخواهد، بلکه گاهی به خانه زن همسایه میفرستد و شانه او را به عاریت میگیرد، زیرا ذوات معظم بدانند و آگاه باشند که در ولایت آراگون ما بانوان اصیل هرچند محتشم و بزرگزاده باشند، مثل بانوان ولایت کاستیل شما متفرعن و خودپسند نیستند و با مردم به سادگی و صفا و تواضع رفتار می کنند. در گرماگرم این گفتگو سانشیکا با یک سبد تخم مرغ از راه رسید و از نوکر پرسید: راستی آقا، بگو ببینم آیا پدر بزرگوار من از روزی که حاکم شده است شلوار تنگ و کلیجه یک پارچه می پوشد؟ جوان نوکر گفت: البته من دقت نکردم، ولی قاعدتاً باید بپوشد. سانشیکا گفت: آه خدای مهربان، چقدر خوب بود می دیدم که پدرم از آن شلوارهای شق و رق پوشیده است. هیچ می دانید از روزی که من از مادر زاییده ام همیشه آرزو داشتم که پدرم را با شلوار تنگ و کلیجه یک پارچه ببینم؟ جوان نوکر گفت: چطور؟ حضرت علیه آرزو دارید که پدرتان را با شلوار شق و رق ببینید؟ به ماشالله، این که چیزی نیست. همینقدر که حکومت او 2 ماه دوام کند وضع چنان مناسبی پیدا خواهد کرد که در سفر کلاه مخصوصی که گوشبند و بینی بند هم داشته باشد بر سر خواهد نهاد. توضیح در پانویس: یک نوع کلاه که سر و گوش و بینی را از باد و سرما حفظ می کرد. ادامه متن. کشیش و دانشجو به خوبی احساس کردند که جوان نوکر به لحن شوخی و مسخرگی جواب می‌دهد، ولی اصل بودن دانه‌های مرجان و ظرافت پارچه لباس شکاری که سانکو فرستاده بود، چون ترز این لباس شکاری را به ایشان نشان داد، فکر آن دو را مغشوش می‌کرد و ایشان را به شک و تردید می‌انداخت. هر دو به آرزوی سانشیکا خندیدند و مخصوصاً به ترسپانزا بیشتر خندیدند که می گفت آقای کشیش، تحقیق کنید که اگر در این روزها کسی به مادرید یا به تولد می رود پول بدهم تا یک کلیجه ملیل دوزی بسیار عالی قشنگ که بهتر از آن کسی نداشته باشد برای من بخرد. راستش را بخواهید من باید کاری کنم که عطل مقدور موجب سربلندی و افتخار جناب حکمران یعنی شوهر خودم بشوم. هر وقت هم اوقاتم تلخ شد سوار کالسکه می شوم و مانند سایر خانم های محتشم به دربار می روم و در آنجا می افتم که بالاخره کسی که زن حاکم باشد می تواند کالسکه‌ای برای خود داشته باشد و خرج آن را بکشد. سانشیکا فریاد برآورد که ای مادر، خدا می کرد همین امروز سوار کالسکه می شدیم. هرچند وقتی که مردم مرا در کنار تو سوار کالسکه ببینند خواهند گفت این دختره سلیته سیرخور را نگاه کن، چطور توی کالسکه نشسته و باد کرده است، مثل اینکه پیشوای روحانی زنان است. ولی من به این حرفا اهمیت نمیدم، بگذار هرچه دلشان میخواهد بگوید و من نیز در کالسکه خود نشسته باشم. لعنت خود دنیا و آخرت بر هرچه مردم بدزبان باد. همانقدر که من بر مرکب مراد سوار باشم بگذار اراذل و اوباش آنقدر بخندند تا چشمشان کور شود. تو را به خدا مادر جان درست نمیگویم؟ ترز گفت البته دختر جان که درست میگویی. شوهر مهربانم سانکو تمام این خوشبختی ها و بالاتر از اینها را نیز برای ما پیش بینی می کرد و تو دختر من خواهی دید که او تا مرا کنتس نکند دست بردار نیست. اما اصل این است که بخت به ما رو نشان داده و در کار لبخند زدن است. دیگر کار تمام شد. من بارها از پدرت که به پدر ضرب المثل هم معروف است شنیدم که می گفت وقتی گوساله‌ای به تو بخشیدند تنابی به گردنش بینداز، وقتی حکومتی به تو تفویض کردند قبول کن و چون کنت نشینی به تو دادند آن را دو دستی بچسب، و چون هدیه خوبی برای تو آوردند و گفتند بگیر فوراً بقاب، اگر چنین نکنی پس برو بخواب و هرچه بخت و اقبال بر در خانه تو بکوبد جواب مده. سانشیکا گفت مگر چه خواهد شد که کسی به من بدزبانی کند و بگوید دختره متکبر پر افاده را ببین، یارب مباد آن که گدا معتبر شود. پانویس در اصل نوشته است سگ شلوار کتان به پای خود دید و دیگر رفیق خود را نشناخت. ادامه متن. کشیش وقتی این سخن را شنید گفت من کم کم دارم باور می کنم که تمام افراد خانواده سانکو وقتی از مادر متولد می شوند یک کیسه پر از ضرب المثل هم در درون خود دارند. تا کنون نشده است من یکی از ایشان را ببینم که وقت و بی وقت و به جا و بی جا یک مشت ضرب المثل از دهان خود بیرون نریزد. جوان نوکر گفت بلی قربان، سخن شما کاملا صحیح است، زیرا جناب حکمران سانکو نیز وقت و بی وقت ضرب المثل میگوید و با آنکه اغلب آنها بی معنی و بی تناسب است ولی حضرت علیه دوشست و حضرت دوک از آنها لذت فراوان میبرند و بسیار دوست میدارند. دانشجو کاراسکو گفت چطور آقا؟ یعنی واقعا حضرت عالی میخواهید ما را وادار به قبول این مطلب کنید که سانکو به راستی حاکم شده است و در دنیا دوشسی هم وجود دارد که به او کاغذ مینویسد و برای او هدیه میفرستد؟ ما هرچند هدیه ها را به چشم خود دیده و نامه ها را خوانده ایم، ولی باور نمی کنیم که چنین چیزی حقیقت داشته باشد و گمان می کنیم که به قول دونکیشوت، همشهری عزیز ما که همه چیز را اثر سحر و جادو می داند، در این کار نیز سحر و جادویی باشد. بنابراین اگر اجازه بفرمایید، من می خواهم تن و بدن شما را لمس کنم تا ببینم آیا شما قاصد خیالی یعنی جن و پری هستید یا قاصد واقعی و مانند ما از گوشت و پوست و استخوان. جوان نوکر گفت: آنچه من خود درباره خود می دانم این است که قاصدی واقعی و حقیقی هستم و جناب سانکوپانزانیز حاکم واقعی است و نیز ارباب ها و ولی نعمت های من حضرات دوک و دوشس توانایی بخشیدن حکومت را دارند و در واقع هم ایشان حکومت جزیره ای را به جناب سانکوپانزای فوق الذکر بخشیدند. به علاوه به قراری که شنیدم، جناب سانکو چنان بر امر حکومت خود مسلط است که به راستی قیامت می کند. حال آیا در این کار سحر و جادویی باشد یا نباشد، من از آن بیخبرم. شما خود بنشینید و در این باره هر چه میخواهید بحث کنید. من بیش از آنچه عرض کردم دیگر چیزی نمیدانم و حاضرم به جان پدر و مادرم هم که به حمدالله صحیح و سالمند و من بسیار دوستشان میدارم سوگند بخورم. پانویز توضیح دکتر باردن: این طرز سوگند خوردن در زمان سروانتس بسیار معمول بود است. ادامه متن. دانشجو گفت: بسیار خوب، ممکن است که چنین باشد، ولی من همچنان در شک خود باقی هستم. جوان نوکر گفت: هر قدر دلتان می‌خواهد شک کنید، ولی حقیقت امر همان بود که من عرض کردم. حقیقت همیشه بالاتر از دروغ است، چنان که روغن بالای آب میماند. میگویید شنیدن کی بود مانند دیدن؟ بسیار خوب، یکی از شما همراه من بیاید تا آنچرا که به شنیدن باور ندارد به دو چشم خود ببیند. ضرب المثل شنیدن کی بود مانند دیدن اصل جمله به زبان لاتین است با معنا. ادامه متن. سانشیکا گفت: این سفر برای من خوب است. شما آقا بی زحمت مرا به ترک اسب خود بنشانید و همراه خود ببرید تا پدر عزیز و بزرگوار خود را ببینم. جوان نوکر گفت: دختر حاکم نباید تنها در بیابانها سفر کند، بلکه باید با کالسکه یا تخت روان برود و در رکابش ملازمان بسیار حرکت کند. سانشیکا گفت: هی بابا، من هم با یابو میتوانم خوب سفر کنم و هم با کجاوه و کالسکه. برای من فرق نمی کند، مگر من که هستم؟ خیال کردی با شاهزاده خانم و یا با راهبه مقدس دیر طرفی؟ ترز بر سر دخترش بانگ زد که: خفه شو دخترک، اصلا هیچ میفهمی چه غلطی میکنی؟ این آقا کاملا حق دارد، هر چیز برای خود حسابی دارد. در پانویس در اصل نوشته است: چنین وقت و چنین عمل. ادامه من. تا دختر سانکو بودی اسمت سانکا بود، ولی حالا که دختر حاکمی خانم بزرگی هست. دیگر نمیدانم درست میگویم یا نه. جوان نوکر گفت: بانو ترز بسیار صحیح میگوید، ولی من خواهش میکنم زودتر به من شام بدهید و اسبم را حاضر کنید که هم امشب میخواهم مراجعت کنم. کشیش گفت: خوب است حضرت عالی تشریف بیاورید و با من شام بخورید، زیرا بانو ترز آنقدر که قلب پاک و خوبی دارد، سفره رنگینی که در خور پذیرایی از چنین مهمان عزیز و محترمی باشد ندارد. جوان نوکر ابتدا از قبول دعوت کشیش سر باز زد، ولی عاقبت به لحاظ اینکه غذای بهتری بخورد و راحت تر باشد پذیرفت و کشیش نیز او را به طیب خاطر به منزل برد تا بر سر فرصت در باره دونکیشوت و هنرنمایی های او هر چه می خواهد از مهمانش بپرسد. دانشجو به بانو ترس پیشنهاد کرد که جواب نامه هایش را بنویسد، ولی او به عنوان اینکه دانشجو طبعی شوخ و بذله‌گو دارد و ممکن است همه چیز را به مسخره بنویسد، پیشنهاد او را رد کرد و نگذاشت که وی در کارش مداخله کند. ترز ترجیح داد که یک نان قندی و دو دانه تخم مرغ به کشیش جوانی که نوشتن می‌دانست بدهد و دو نامه، یکی برای شوهرش و یکی برای دوشس، بنویسد و هر دو نامه را هم خود انشا کند و به کشیش بنویساند. و باید گفت که این دو نامه، چنان که بعداً خواهد آمد، دست کمی از نامه‌هایی که در این داستان بزرگ آمده است ندارند.